با ما منتشر شوید.
ساعت 21 از شما دعوت میکنم شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ از رادیو فرهنگ باشید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. نقش رستم نام مجموعه باستانی در روستای زنگی‌آباد واقع در شمال شهرستان مردشت استان فارس ایران است که در فاصله 6 کیلومتری از تخت جمشید قرار دارد. این محوطه باستانی یادمانهایی از ایلامیان، هخامنشیان و ساسانیان را در خود جای داده است و از حدود سال 1200 پیش از میلاد همواره مورد توجه بوده است، زیرا آرامگاه 4 تن از پادشاهان هخامنشی، نقش برجسته‌های متعددی از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای کعبه زرتشت و نقش برجسته ویران شده‌ای از دوران ایلامیان در این مکان قرار دارند. اردشیر بابکان نخستین کسی است که در این محوطه سنگ نگاره‌ای تراشید و صحنه تاجگیریش از دست اهورامزدا را ثبت کرد. پس از وی نیز شاهان ساسانی صحنه‌های تاجگذاری خود یا شرح نبردها و افتخاراتشان را بر سینه کوه نقش کردند. همراه ما باشید و با این نقش تاریخی و دیدنی بیشتر آشنا شوید. نقش رستم یکی از مهمترین و زیباترین مجموعه آثار باستانی سرزمین ایران است که آثار مهمی را از دوران ایلامی، هخامنشی و ساسانی در خود نگه داشته است. در دل کوه نیز آثار بسیار عظیمی کندند که شهریاران هخامنشی در آنها آرامیدند. در نقش رستم آثار 3 دوره مشخص دیده می شود. آثار دوره ایلامی، آثار دوره هخامنشی و دوران ساسانی. از دوره ایلامیان نقش برجسته محو شده‌ای در نقش رستم وجود دارد که در دوره ساسانی روی آن نقش دیگری از بهرام دوم ساسانی عکس شد. این نقش محو شده از 2 خدا تشکیل شده که روی مارهایی نشستند و لباسهای چیندار به تن دارند. از دوره هخامنشیان در نقش رستم آرامگاه ها و معبد آناهیتا به جای مانده است. آرامگاه پادشاهان هخامنشی شامل آرامگاه خشایارشا، آرامگاه داریوش، اردشیر اول و داریوش دوم است. پهنای هر یک از آرامگاه ها 19 متر و درازای آنها 22 متر است و تقریبا در ارتفاع 26 متری قله کوه قرار دارند. فضای خارجی آرامگاه ها نیز مشابه هم هستند. در ورودی آرامگاه ها به شکل مربع است. این درها در دوران باستان قفل می شدند. برای این کار 2 قطع سنگ بزرگ در پشت آنها قرار می گرفت و به این وسیله مهر می شد. شکل آرامگاه ها نیز مشابه است. تنها تفاوت آرامگاه داریوش کبیر در کتیبه های میخی و آرامی آن است. در این کتیبه داریوش اهورامزدا را ستایش می کند و فتوحات خود را بر می شمارد و از اندیشه های خود سخن می گوید. در راهرو داخل آرامگاه داریوش کبیر 9 تابوت سنگی وجود دارد که در یک ردیف در سنگ کنده شده و به داریوش کبیر، ملکه و سایر بستگان او تعلق دارد. در برابر کوه نقش رستم در قسمتی گود ساختمان مکعب بسیار زیبایی قرار دارد که آن را کعبه زرتشت پیامبر ایران باستان می نامند. در بالای ساختمان کعبه زرتشت اتاقی در اندازه 2.5 × 2.5 متر وجود دارد که نظریات مختلفی توسط سیاحان و مورخان درباره آن ابراز شده است. برخی از مورخان ذکر کردند کتاب اوستا که بر 12,000 پوست گاو نوشته شده بود در این اتاق نگهداری می شد. گروه دیگر بر این باورند که این اتاق آرامگاه بردیا پسر کوروش بود که وسیله برادرش کمبوجی کشته شد. تنی چند از مستشرقان بر این عقیده اند که آتش مقدس در این اتاق نگهداری می شد. اخیراً نیز اظهار شده است که این بنا رصدخانه بوده. کتیبه ساسانی به 3 زبان پارسی میانه، پهلوی پارتی و یونانی در اطراف این ساختمان هخامنشی حک شده است. بحث اصلی این کتیبه ها وقایع تاریخی دوران شاپور اول در جریان جنگ ایران و روم است که در آن والریان امپراتور روم شکست خورد و در 262 میلادی در بیشاپور زندانی شد. آثار دوره ساسانیان در نقش رستم شامل نقش برجسته‌های چندگانه است. روبروی نقش رستم در برابر پلکان ورودی قسمتی وجود دارد که در دوره ساسانی حجاری شد اما نقوشی بر روی آن حک نشده است. به نظر می رسد که این اثر متعلق به اواخر دوره ساسانی باشد که قصد داشتند حوادث مهم دوره ساسانی را بر آن نقش کنند. پس از نخستین حجاری در سمت غرب دومین نقش تاجگذاری نرسی 240 تا 294 میلادی را نشان می دهد. در این نقش نرسی حلقه قدرت را از دست آناهیتا دریافت می کند. پشت سر پادشاه وزیر اعظم ایستاده و انگشت سبابه دست راست خود را به رسم آن دوران برای احترام در برابر پادشاه نگاه داشته است. آناهیتا به صورت زنی در سمت راست حجاری شده که دارای لباس بلند با کمربند و گردنبند مروارید است. بین نرسی و آناهیتا کودکی ایستاده که احتمال دارد ولیعهد یعنی هرمز دوم باشد. نقش صورت این کودک آسیب دیده است. در نقش برجسته دیگر بهرام دوم 276 تا 298 میلادی در حال نبرد است و سوار بر اسب 4 مل با نیزه به سوی دشمن حمله می کند. نیزه دشمن شکسته است. اسب بهرام یک سرباز رومی را که در صحنه جنگ به خاک افتاده با پا لگدکوب می کند. در 4 نقش برجسته شاپور اول نشان داده شده که والدیان امپراتور روم را شکست داده است. این پیروزی در سال 263 میلادی رخ داده است. از لحاظ هنری نقش رستم زیباترین نقش دوره ساسانی است. در این نقش برجسته سریادی است که یک پناهنده رومی است عنوان امپراتوری را از طرف شاپور دریافت می‌کند. امپراتور والریان دست‌ها را برای پوزش در برابر شاپور بالا نگه داشته و در برابر وی زانو زده است. شکوه وی با لباس، زینتالات، افسار و زین اسب، گردنبند، دستبند و تاج شاهی و آرایش موهای وی که حالت غرور آن مشخص است، نشانگر مهارت حجاران ساسانی است. زیر آرامگاه اردشیر اول 2 نقش وجود دارد. نقش بالایی شاپور زرکتاف تقریباً محو شده است. نقش زیرین هرمز دوم است و صحنه پیروزی این پادشاه را بر دشمن نشان می‌دهد که با اسب 4 مل بر دشمن خود که رومی است تاخته و اسب او را سرنگون کرده است. Thank you. زیر آرامگاه داریوش دوم و روبروی کعبه زرتشت نقشی از شاپور دوم وجود دارد. در این نقش سواری که دارای تاج است نیزه خود را بر گردن دشمن فرو کرده و هر دو زره به تن دارند. در هفتمین نقش برجسته پادشاه در حالی که شمشیری را به نشانه قدرت با دو دست گرفته در میان اعضای خانواده سلطنتی ایستاده است. تاج پادشاه با بال عقاب به نشانه رب النوع پیروزی تزیین شده است. در سمت چپ بهرام دوم چهره سه شخصیت در حالی که به بهرام می نگرند نقش شده است. نخستین فرد در سمت راست یک شاهزاده است و دو نقش دیگر کلاهایی با سر گاو و پلنگ دارند که احتمال دارد ملکه و شاهزادگان باشند. سمت راست پادشاه بزرگانی حضور دارند که انگشت دست خود را در برابر پادشاه به حالت احترام نگاه داشتند. در هشتمین نقش برجسته تاجگذاری اردشیر بابکان تصویر شده است. در اینجا اردشیر و اهورامزدا بر دو اسب کوچک سوارند و اردشیر در حال گرفتن حلقه قدرت یا اورنگ پادشاهی از اهورامزدا است و اردوان پنجم پادشاه اشکانی را زیر پای اسب خود لگدکوب می کند. اهورامزدا نیز اهریمن را که دو مار از پیشانی او بیرون آمده لگدکوب می کند. روی سینه های اسب اردشیر بابکان و اهورامزدا دو کتیبه هر یک به سه زبان یونانی، پهلوی اشکانی و ساسانی حک شده است. ترجمه متن فارسی میانه که بر سینه اسب اردشیر حک شده چنین است: این است پیکر مزداپرست، خداوندگار اردشیر، شاه شاهان ایران که چهر از یزدان دارد. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
شما میتونید برنامه‌های رادیو فرهنگ رو روی دو موج بشنوید: موج ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. از شما علاقمندان به سفر و سفرنامه خوانی دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما از رادیو فرهنگ باشید.
سفرنامه خوانی.
به نام حضرت دوست،
سلام دوستان، شبتون بخیر. من محسن کاظمی هستم، 5 ساله که تور لیدرم و به نقاط مختلف ایران سفر میکنم. امشب میخوام در مورد سفر به همدان و کردستان زیبا براتون صحبت بکنم. همدان و کردستان بهترین فصل سفرش توی اردیبهشت و خرداد هست. ما یک روز صبح با دوستان از تهران و کرج با اتوبوس توریستی ولوو سوار شدیم و به سمت کردستان حرکت کردیم. خب ما توی برنامه کردستانمون بازدید روز اولمون از همدان هم بود، چون دیگه توی مسیر هست، حیف بود که نبینیم. صبحانه رو که توی ساوه خوردیم، از سمت ساوه رفتیم اتوبان ساوه، چون همدان خب از سمت قزوین و تاکستان هم راه داره، ولی خب چون ما با اتوبوس بودیم ترجیح دادیم که از اتوبان بریم. صبحانه رو که ساوه خوردیم رفتیم، رسیدیم به همدان. همدانو چون خیلی خب جاهای دیدنی بسیار داره، ولی ما چون برنامه‌مون کردستان بود و باید شب می‌رفتیم به مریوان می‌رسیدیم، بازدیدمون رو توی همدان فقط خلاصه کردیم به بازدید از مقبره ابوعلی سینا و مقبره بابا طاهر قلم. بابا طاهر عریان رو که خب دیگه همه با شعراش آشناییم. توی مقبره بابا طاهر عریان خیلی جالبه که بدونید همیشه اونجا یه آقای نشسته، حالا یکی دو سه تا آقای نشستن و شعرهای بابا طاهر عریان رو با همون سوز و گداز با حال قدیمی میخونن و حس خیلی خوبی به همسفرا میده. شعرهایی هم که نوشته شده دور مقبره خیلی زیباست، اونا رو دیدیم، خوندیم، حالا خوبی بهمون دست داد. رفتیم به مقبره ابوعلی سینا، یه موزه خیلی زیبایی داره پایین مقبره و اون برج بلندی که برج قابوس توی گنبد کابوس در واقع اقتباس شده و مقبره ابوعلی سینا رو ساختن. بعد از بازدید این دوتا مقبره ناهار رو توی همدان خوردیم و راه افتادیم. حول و حوش 2-3 ساعت راه داره با اتوبوس، 3 ساعت رسیدیم به سنندج. خب سنندج دوستان مرکز استان کردستان، بسیار بسیار جذاب. کردستان زیباست، لباس کردی زیباست، فرهنگ کردستان بسیار بسیار غنیه. من خودم واقعا عاشق مردم کردستان و آداب و رسوم و فرهنگشون هستم. گیوه های خیلی باحالی دارن که من خیلی دوست دارم، گیوه هاشون هم خریدم. حتما بریم بازار سنندج رو ببینید، کوه آبیدر رو ببینید. ولی ما توی سنندج رفتیم خونه آصف یا موزه کرد. یه خونه‌ای بوده مال حاکم وقت در واقع سنندج یا کردستان که الان موزه مردم شناسی شده و توی حیات‌های اندرونی و بیرونی و برسیکاری‌هایی که خونه بسیار جذاب هست، یعنی خود فضای این خونه چون قدیمی هست بسیار بسیار جذابه. توش هم که شده موزه مردم شناسی و شما آداب و رسوم مردم کردستان رو میتونید ببینید توی این موزه. اونجا یه بازدیدی انجام دادیم، راهمون رو ادامه دادیم به سمت مریوان، چون اقامت ما توی مریوان و جلوی دریاچه زریوار بود. توی مسیر به سمت مریوان که میرین یه روستای کوچیکی از دوستان به نام نگل، شاید خیلیاتون شنیده باشین، شاید هم نشنیده باشین. یه قرآن خیلی خیلی قدیمی خطی به نام قرآن نگل اونجا کشف شده چندین سال پیش و مربوط به همون هزارهای اول، یعنی هزاره که منظورم هزار مال هزار سال پیش، و همون قرآن های اولیه‌ای هست که در واقع تو اوایل اسلام 4 تا قرآن به 4 تا نقاط مختلف حکمرانی مسلمانان فرستاده شد. این قرآن یکی از قرآن های قدیمی هستش که توی روستای نگل بوده، پیدا شده و الان داره محافظت میشه توی مسجدی، اونو رفتیم بازدید کردیم. حتما یادتون باشه که اگه رفتیم به سمت مریوان توی روستای نگل واسیم و این قرآن رو ببینید. جالب اینه که دو سه بار مثل این که تو این ایام، حالا تو این چند صد سال، دزدیده شده و باز پیدا شده و برگشته به همون روستا و داره ازش محافظت میشه. دیگه شب هنگام ما رسیدیم به مریوان و دریاچه زریوار. دریاچه زریوار یکی از جذابیت‌های بسیار بسیار زیبای توی استان کردستان و شهر مریوان هست. دریاچه خیلی زیبا، آب شیرین، و جالبه که هیچ رودخونه‌ای به این دریاچه نمی‌ریزه و آبش از چشمه‌های کف تعمیم میشه و خیلی زیباست. ما هتلمون روبروی این دریاچه بود و دیگه چون شب شده بود استراحت و تحویل اتاقا و استراحت و پیاده روی کنار دریاچه که خیلی توی فصل اردیبهشت و خرداد میچسبه در واقع این پیاده روی، استراحت کردیم برای روز بعد که میخواییم بریم به سمت اورامان. صبح زود بلند شدیم با اون فضای دلنشین و اون هوای دلنشین و اون منظره زیبای دریاچه، صبحانه محلی رو خوردیم و حرکت کردیم به سمت اورامان تخت. اورامان تخت از مریوان باید بریم به سمت مرز. مریوان یه طرفش یکی از شهرهای مرزی ایران هستش دیگه. به سمت مرز که میرید به یه روستایی میرسید بعد از پیچ و خمهای بسیار زیاد و فراوان و البته جذاب که ما توی اردیبهشت حتی تو اون کوه ها، تو اون پیچ و خمها برف هم دیدیم و بچه ها واستادیم عکس گرفتیم با برف، و خیلی جاده زیبایی داره و البته جاده باریک. توی روستای اورامان و کلن توی کردستان حتما کلانه رو بخورید. کلانه نون خوشمزه مقویه که با روغن سرخ میشه و با سبزیجات محلی در واقع توش به کار میبرن. خانوم ها نشستن توی خونه و هم در خونه ها رو باز میکنید میبینید که خانوم ها نشستن یا توی مغازه های مختلف و کلانه میفروشن. کلانه رو هم حتما با یه لیوان دوغ بخورید. چرا؟ بخاطر اینکه هم چربه کلانه، هم خیلی مقویه و دوغ محلی هم همیشه کنارش سرو میشه. یعنی یه نون کلانه با یه لیوان دوغ میتونه براتون یه نهار در واقع کامل باشه. ما با همسفرها جاتو خالی نشستیم توی همین یکی از همین فضاهای سنتی که پیرزنها دارن درست میکنن کلانه رو، نشستیم و کلانه رو خوردیم تا غروب توی اورامان بودیم. برگشتیم و بازار مریوان یه بازار خیلی باحالیه، در واقع میشه گفت مرزیه، و توی مریوان گشتیم و بازار رو خریدی و خریدای جذاب و قایق سواری روی دریاچه زریوار. قایق سواری رو دریاچه زریوار رو حتما انجام بدین. قایق‌های پدالی و موتوری، دریاچه بسیار زیبا. شام رو هم دوستان همون کنار میتونید از رستوران‌های اونجا ماهی‌هایی که از دریاچه میگیرن، ماهی‌های خیلی خیلی خوشمزه است و به طریق خودشون در واقع طبخ میکنن و بسیار بسیار خوشمزه است. میتونم قسم بخورم که شاید جز بهترین ماهی‌هایی باشه که توی زندگیتون میخورید. و شب رو در هتل استراحت کردیم، روز آخر هم برگشتیم به سمت کرج. توی مسیر حالا شهرهای مختلف رو دیدیم و رسیدیم به کرج. امیدوارم که از این سفر ما هم لذت برده باشین و به قول شاعر عزیزمون میگم که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. درود به همه شما دوستان.
ساعت 21 و 26 دقیقه و 12 ثانیه است. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید با برنامه‌های رادیو فرهنگ. لطفاً در دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان همراه ما بمانید. فرصت چندانی نداریم تا پایان این بخش از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. بازم تشکر می‌کنم از اینکه همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ بودید در این بخش از ساعت 14 تا به این لحظه. بار دیگر شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم تسلیت عرض می‌کنم و خدمت شما عرض می‌کنم که آخرین برنامه در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ به مناسبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تقدیم شما میشه با نام طوفان لاله را پرپر میکند. من فاطمه حقیقت ناصری به